الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر المهين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. موضوع بحث ما در رابطه با حوادث و اتفاقات بعد از عاشورا بود. نیمی از بحث ما مربوط به خصائص امام حسین، امتیازات ابی عبدالله، و نیمه دومش حوادث بعد از عاشورا بود که دیروز تا بعلبک رو خدمتون توضیح دادیم و رسیدیم به این بحث که چرا امام سجاد فرمودن امان از شام، امان از شام، امان از شام. در رابطه با اشارات و نکات امام باید خیلی دقت کرد، چون سه چیز معصوم برای ما حجته: که فعل امام، دوم قول امام، سوم تقریر امام، امضای امام، سکوت امام. یه وقت امام صادق وضو میگیرن، این نحوه وضو میشه فعل امام، حجته. یک وقت میگن و قال صادق علیه السلام، حدیث امام صادق رو میخونن، حدیث از صافی گذشته در بحث رجالی و درایه تثبیت شده، این قول میشه حجت. یک وقت امام زمان نشستن، ما در مقابل آقا وضو میگیریم، دو رکعت نماز میخونیم، تقیه هم نیست، امام سکوت میکنن. معنای این سکوت اینه که وضوع من اشکال نداره، نمازی هم که میخونیم بلا مانه. حرکات و وجنات و سکنات و گفتار و کردار امام همش برای ما حجت و مطلب توش هست. یعنی اگر امام فرمود مثلا امان از شام، یک گفتار احساساتی محض نیست، یه مطلب مهمی در این گفتار نهفته شده، باید دنبال اسرارش رفت. بعضی از اسرار رو خود ائمه مطرح فرمودن و دلیل تأکیدی اون رو بیان فرمودن، چون در حد ذهن و ظرفیت علمی ما نبوده که ما خودمون پی ببریم. امام میفهمیدن ما نمیتونیم درست درک بکنیم، بازش میگردیم. بعضی از مطالب رو امام استارتش رو میزنن، استنتاج و استنباط و استمتاعش رو به عهده خود ما میگذارن، برای رشدمون، برای تحقیقمون، برای ترقیمون. مثلا ببینید، اگر پیغمبر اکرم میاد 9 سال هر روز 5 بار و به روایتی 10 بار، قبل از نماز، بعد از نماز، 9 سال هر روز چندین بار میان آستانه در خانه فاطمه رو میبوسن، خب مطلبی توشه، حیا میدارن. یا مثلا فاطمه زهرا رو که میبینن، دست زهرا رو میبوسن، سینه فاطمه رو میبوسن، شیشانی زهرا رو میبوسن. این که چرا بازوی از زهرا رو نمیبوسن، یا شانه از زهرا رو نمیبوسن؟ انتخاب بوسه برای رسول الله در این 3 موضع مطلب میشه. به عنوان مثال عرض میکنم که از گفتار ائمه راحت نگذریم، باید روش تعمق بکنیم، دقت بکنیم. اینکه دست فاطمه را میبوسن، دست وسیله است برای کارها. میخوان بگن من تمام کارهای فاطمه رو قبول دارم، براش تقدس قائلم، افعال زهرا رو تأیید میکنم. سینه زهرا محل است برای محبتها. خان بگن هر عشقی که تو قلب زهراست و هر محبتی که فاطمه دارد به هر چیزی و هر کسی، با اون عشق و علاقه زهرایی رو تأیید میکنه. اگر پیشانی فاطمه رو میبوسن، پیشانی محل اندیشه است، تفکر فاطمه رو تأیید کردن. پس رفتار ائمه، سخنان، حرکات و جنات، سبک زندگی، اینا همه و همه برای ما الگوست. حالا یه سوال اینجا مطرح میشه، امام حسین کربلا شهید شده، زین العابدین میفرماد امان از شام، عباس ابوالفضل علیه السلام کربلا تو دستشون قطع شده شهید شدن، آقا میگن از شام. علی اصغر کربلا شهید شدن، امام سجاد میفرمان از شام. عمشون زینب کربلا تازیانه خورده، میفرمان از شام. علی اکبر، اون، جعفر، عبدالله، قاسم، 72 بهترین مخلوق عالم کربلا شهید شدن، امام سجاد میگن از شام. این دلیلش چیه؟ خود امام سجاد بیان کرد، فرمودن به 7 دلیل ما میگیم امان از شام. نعمان میگه من از آقا پرسیدم سخت‌ترین مصائب شما در سفر کربلا کجا بوده؟ 3 مرتبه فرمودن از شام، از شام، از شام. نعمان ابن منظر مدائنی میگه به خاطر این که 7 مصیبت بر اهل بیت وارد شد، امام سجاد هم به این 7 دلیل فرمودن از شام، که بر هیچ جا این 7 مصیبت وارد نشد. حالا من مصائب شامی رو خدمتتون تقدیم میکنم تا ببینیم بحث ما به کجا میرسه. اولین مصیبت اینه که امام سجاد فرمودن نعمان، ستمگران در شام اطراف ما رو با شمشیرهای برهنه و نیزه های استوار احاطه کرده بودن و بر ما حمله میکردن. چون ببینید کربلا، امام حسین علیه السلام آمدن تو یک گودی که دور تا دورشون رو تپه گرفته بودن، اونجا خیمه ها رو زدن، خیمه های اهل بیت اونجا بوده. برای چه؟ برای چند دلیل. یکی این که بچه ها، زن و بچه ها کشته شدن ها رو نبینن، یه تو گودی قرار گرفته بودن، مصائب رو از نزدیک نبینن. به خاطر همینم امام حضرت زینب سلام الله علیها ظهر عاشورا وقتی دید زمین و زمان می‌لرزه، اومد رو تل زینبیه. تل زینبیه یک بلندی، یعنی از اون گودی اومد بالا، از بالا نگاه کرد میدان کربلا رو. معلوم میشه اصلا اهل بیت علیهم صلوات الله احاطه نداشتن بر میدان، ندیدن. دلیل دوم این بود که نامحرم ها چشمشون به محارم امام حسین نیفت، محفوظ باشن. یعنی همین تپه های زنجیری کنار هم قرار گرفته شده و اون گودال و گودی خیمه ها رو اونجا زدن که در بچه امام حسین راحت باشن. خب وقتی شمشیر ها رو ندیده باشن بچه ها، بچه های کلو، زن و بچه ابی عبدالله، اون برخورد شمشیر ها و حمله یه دشمن ندیده باشن، شما حسابشو بکنید ببینید این شامی ها شمشیر ها رو برهنه کردن، با نیزه ها هی به طرف این زن و بچه ابی عبدالله حمله میکنن، که اینا بترسن، اینا صدای تیغ و ناله شون بلند میشه. خیلی مصیبت بزرگی بود. فرمودن آنقدر کعب نیزه به ما زدن. شمشیر غلاف داره، نیزه کعب داره، چوبی هم از نیشکرهای محکمه که اون نیزه رو در آن کعب قرار میدن. اون وقت هی نیزه ها رو به صورت حمله اشاره میکردن، نشانه گیری میکردن، هی دستش رو عقب و جلو میوردن. این بچه ها بکردن حالا نیزه ها رو پرت میکنن، شمشیرها رو میوردن به طرف صورت بچه ها، اینا میدرزیدن کعب نیزه رو هم به بدن بچه ها و اهل بیت اسمت و طهارت میزدن. فرمود یا نعمان نبودی شام ببینی، ما رو در میان جمعیت بسیار نگه داشتن و ساز و طبل میزدند و میرقصیدن. این یک مصیبت. مصیبت دوم، سرهای شهدا رو میان حودجه‌های زنها ما قرار داده بودن. سر عمویم عباس رو در برابر چشم عمه‌هایم زینب و ام کلثوم نگه داشت. زجر ببینید چقدر بالا بود. اینا آقا نمک می‌ریختن رو زخم دل اهل بیت. سر برادرم علی اکبر و پسر عمویم قاسم رو در برابر چشم سکینه و فاطمه خواهرم قرار داد. و نیزه‌دارها گاهی وقتا با سرها بازی می‌کردن. خب سر بالای نی بوده، هی این نیزه رو تکون میدادن، این سرها میتابیده، حد که حرمت میکردن. اما گاهی وقتا نعمان این سرها از بالای نیزه رو زمین میفتاد و زیر سم اعصاها قرار میگرد. چقدر اینها توهین کردن. شما ببینید یه وقتی که یه مصیبتی میبینه، عکس عزیزش رو برمیدارن قایم میکنن، میگن نبینه یادش نیفته. حالا عزیزه رو کشتن، سر بریده انسان خیلی عجیبه. اون وقت حضرت زینب هر وقت سرش رو بلند میکرد نگاه میکرد به سر بریده حسین، هر وقت سرش رو ام کلثوم بلند میکرد نگاهش میفتاد به سر بریده عباس. سکینه، فاطمه، بچه های ابی عبدالله نگاه میکردن به سر مقدس علی اکبر، سر مقدس قاسم. زجر بزرگی بود. این دو مصیبت. فرمود نعمان مصیبت سوم که در شام بر ما وارد شد، زنان شامی از بالای پشت بومها آب و آتش بر سر ما میریختن. نعمان نبودی آتش به عمامه هم افتاد، ولی چون دستامو به گردنم بسته بودم نتونستم اونو خاموش بکنم. در نتیجه عمامم سوخت، آتش به سرم رسید، سرم رو نیسوزانی. یکی نبود بگه ناجمون مردها عزیزشون رو کشتید دیگه، حالا با اسرا چه میکنی؟ چهارم، همون از طلوع خورشید تا نزدیک غروب ما رو همراه ساز و آواز در برابر تماشای مردم در کوچه و بازار گردش دادند و می گفتند ای مردم بکشید اینها را که در اسلام هیچ گونه احترامی ندارد. حد که حرمت تا این حد. انجام ما را به یک ریسمان بستند و با این حال ما را از در خانه یهودیا و نصارا عبور می دادن. دارها می گفتن اینها همان افرادی هستند که پدرانشان پدران شما رو در خیبر و بدر و حنین و صفین کشت و خانه های آنها رو ویران کردن. امروز شما انتقام آنها رو از اینها بگیرید. فمودیا نعمان فما بقی احد منهم الا وقد القا علینا من التراب و الاحجار والاخشاب ما اراد. نعمان هیچ کس از این نصارا و یهودی ها تو خونه هاشون ننشستن مگر این که هر چقدر که میخواستن از خاک و سنگ و چوب به سر ما به سر ما به طرف ما پرداخت میدن. این پنج مصیبت. ششمین مصیبت فرمود یا نعمان نبودی، ما رو به بازار برد فروشو بردن و خواستن ما رو به جای غلام و کنیز بفروشن، ولی چون خدا این موضوع رو نمیخواست تحقق پیدا بکنه بر آنها مقدور نساخت. و هفتمین مصیبت نعمان نبودی، ما رو در خرابه جا دادن، سقف نداشت خرابه، دیوارها احتمال فروریشتن زیاد بود. اما هم زینب گاهی وقتی این بچه ها رو از کنار این دیوار بتنید اون دیوار بود، روزها از گرما و ترس کشته شدن همواره در وحشت و استراب به سر می بردیم. حالا این یک مجموعه کلیست از مصائب در شام از قول خود امام معصوم علیه السلام. روز اول ماه سفر بود که اسرا به شام رسیدن، یعنی از روز عاشورا تا روز اول ماه سفر اینا 20 روز تقریبا چی بودن؟ توی راه بودن. 20 روز از کربلا تا شام طول کشید. وقتی وارد شام شدن 3-4 ساعت بعضی ها داره از صبح تا ظهر و سرا زیر برق آفتاب در خانه یزید اینا ایستاده معطل شد. هرچی به یزید میگفتن مردم شامی آمادن شما جشن بگیرید اجازه بدید و سرا وارد بشن، میگفت نه میخوام خوب شخصیت اینها خورده بشن. تا خولی لعنت الله علیه این اومد رفت به یزید گفت که اجازه بدید ما جلسه رو شروع بکنیم، و خولی اجازه ورود گرفت و سرا وارد کاخ یزید شدن. یزید دستور داد سر مقدس ابی عبدالله رو بالای سر ورودی کاخ به میخ زدن. این اولین توهین بود بعد از اینکه این سر مقدس از بالای نیزه برداشته شد. و تا چند روز این سر مقدس بالای سر ورودی کاخ یزید به میخ زده شده بود که بعد آوردن توی تشت طلا گذاشتن و بهش میرسیم انشاءالله. در کاخ یزید یه سری برخورد شده خیلی زیبا. حضرت ام کلثوم با خواهر یزید یه مصاحبه ای داشتن که ام کلثوم چنان جوابی داد که خواهر یزید سکوت کرد، دیگه چی بنظرش بده. یک گفتگوی هم بین حضرت سکینه دختر امام حسین با دختر یزید بوده، و یه مطلب دیگه هم هست از امام باقر دو ساله یادگار کربلا. این امام باقر هم یه گفتگویی داره با خود یزید، خیلی شنیدنی است، زیباست. از اون وقتی که حرم امام حسین رو وارد مجلس کردن، زن و بچه ابی عبدالله وارد شدن، خواهر یزید نامش هنده بود. چند تا هنده داریم ما؟ یه هنده جگرخوار داریم که مادر معاویه است و به قول خودمون زن معاویه است و از قوم و قیشای خود اینا است که خب هنده جگرخوار معروف است و جد خلاصه معاویه و یزید اینا ابو سفیان بودن، زن ابو سفیان بود مادر خلاصه یزید و نمیدونم خواهر یزید هنده میشد و مادر بزرگ این لعنتی ها بود، یعنی مادر معاویه زن ابو سفیان جد یزید و جده یزید و اسم مادر بزرگ گذاشته بودن خود معاویه، اسم مادرش گذاشته بود دخترش. اسم این خواهر یزید هنده هست، ه نداره، کسره داره، هنده. یه هنده هم هست که اونم قصه ای داره، همسر یزید هست که کنیز زینب بود و انشالله اشاره بهش خواهیم کرد. این سر می کشید هنده خواهر یزید، گفت ام کلثوم کیه؟ ام کلثوم خلاصه فرمود منم دختر امام زکی و تقی، دختر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. کجا؟ تو شام. در کجای شام؟ مجلس شامی.
مقابل کی؟ مقابل یزید. یزید و معاویه که وقتی اسم علی رو میشنیدن آتش میگرفتن، معاویه و یزیدی که سخنرانهایی را دستور داده بودن زبونا رو از پشت سر بکشن بیرون به جرمه که اینا اسم علی رو بردن. حالا یه خانم تو مجلس یزید مقابل یزید و یزیدیان تو خونه یزید و کاخ یزید میگه من دختر امام زکی و تقی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. خواهر یزید گفت شماها ربیعه و ابو جهل و عتبه رو کشتید، لذا این مصیبت ها بر شماها وارد شد. آیا فراموش کردیم که پدر تو ام کلثوم در بدر مردان ما رو کش؟ ام کلثوم فرمود ای دختر هند جگرخوار، زنان ما مانند زنان شما نیستند که به زنا مشهور باشند و مردان ما مانند مردان شما نیستند که سالها مشغول بت پرستی بودند. آیا جد تو ابو سفیان نبود که لشکرها رو جمع کرد و با پیغمبر خدا جنگ کرد؟ آیا مادر تو هند نبود که خودشو بر وحشی بذر کرد و دامن خودشو به کثافت و خباثت آلوده تر کرد و جگر حمزه سید الشهدا رو خورد؟ آیا پدر تو معاویه نبود که شمشیر به روی علی ابن ابی طالب کشید؟ آیا برادر تو یزید نبود و نیست که از روی ظلم برادر مرا حسین ابن علی رو که سید شباب اهل جنت و فرزند دختر پیغمبر خدا بود به شهادت رسید؟ حسینی که میکائیل و جبرائیل خادم او بودند. خواهر یزید چنان درجا این کلمات ام کلثوم عید به دهانش میخورد. حالا همه نشستن، این حرفا برای مردم تازگی داره، یه عمر شامیا دارن بر علیه علی و پیغمبر و فاطمه و بچه های زهرا تبلیغات میشنوند، اینا یه عمر است دارن تعریف یزید و معاویه رو میشنوند. چی میگه این؟ همه به هم دیگه نگاه میکردن، معاویه شمشیر برای علی کشیده، ابو سفیان بت پرست بوده، مادر یزید خودش رو نمیدونم در اختیار یک غلام گذاشته به شرط اینکه جگر حمزه بیاره. اینا تازگی داشت، سکوت کرد. یه وقت دختر یزید اسمش آتکه است سرک کشید، گفت سکینه دختر امام حسین کدام یک از شما هستید؟ سکینه فرمود منم دختر آن کسی که او رو در عوض کفار و عوض کفار بدر و حنین کشتید. وای بر تو و خاندان تو که ما رو استهزا میکنید، شماتت میکنید، مسخره میکنید، ما رو بهمون توهین میکنید. وای به حال شما. دختر یزید لعین و من آتکه دختر یزیدم، صاحب عزت و دولتم و اهل حق و دیانتم. فکره برمون تو کسی هستی که بدر ستمگرت به کشتن آل رسول فخر میکنه، مادرتم تمکین غلام خودش رو کرده، پس بر تو و بر پدر تو و بر جد تو و بر دودمان تو لعنت خدا با. خیلی مهمه یک دختر 7-8 ساله در دیل دشمن، تو خونه دشمن، جلو این همه شنونده از احدی نترسه. فرمود ما خون علی تو وجودمونه، ما نون برق روز خور نیستیم، ما از کسی نمیترسیم. و اما امام باقر 2-3 ساله هم یک خلاصه گفتگویی دارد با یزید، خیلی زیباست، خیلی شنیدنیست. یزید به اطرافیانش گفت که ما با اینا چه بکنیم؟ با این اسرا شما بگید، هر چی شما بگید مشکلی نداره. یه وقت آقا اینا گفتن بکشید همشون، نسل علی را همین جا بر بندازید و قد کنید نسل علی را، اینا دشمنان دیرینی شما، احدی را زنده نگذارید. اینا درست زن و بچه مردش را کشید، زن و بچه شون هم بکشید. دستور داد جلاد بیا تمام قتل عام کن در محضر همه من. یه وقت امام باقر 2 ساله، یه بچه 2 ساله، از نظر اونها، از نظر ما که امام معصوم تو گنداغم که باشه با امام معصوم 40 ساله هیچ فرقی
نمی کنند. اما حالا برای مردم خیلی جالب بود، یه بچه 2 ساله چقدر زیبا جواب داد. امام باقر اومد جلو فرمود اجازه هست یزید من 2 تا کلمه حرف بزنم؟ خب بگو چی میخوای بگی. فرمود اطرافیان فرعون از اطرافیان و رفقای تو خیلی بهتر بودن. خب برای چی؟ فرمود برای این که وقتی فرعون از اطرافیان خودش سوال کرد من با موسی و قوم موسی چه بکنم، اطرافیان فرعون فرائیم گفتن اینا رو رها کنید، جناب فرعون در شأن شما نیست بخواید با اینا در بیفتید. اونا گفتن نکشید، رها کنید، اما رفقای تو میگن اینا رو قتل عام کنید. یه سری توی این مطلب هست، یه دلیل خاص دارد. یزید گفت چه دلیلی داره بچه؟ فرمود علتش اینه که اطرافیان فرعون همه حلال زاده بودن ولی رفقای تو با خود تو همه حرام زاده. ممنون هم نشینان تو همه ولد الزنا ولا یقتل الانبیا و اولادهم الا اولاد الادعیا. فرمود سرش اینه که اطرافیان فرعون همه حلال زاده بودن، اما اطرافیان تو همه ولد الزنا و بچه های پیغمبر و اولاد اولیاء خدا را نمی کشن مگر اونا که حرام زاده هستن. حالا میخوای بکشی بکش. یه کسی جرأت نداشت دست تیره یه شمشیر، چون اگر شمشیر میکشید خلاصه حرامزادگی خودش رو ثابت میکرد. یزید گفت جلاد برو برو بیرون، فلان حالا وقتش نیست. و با همین گفتگوی چند دقیقه‌ای امام باقر 2 ساله در مجلس یزید مشکل حل شد. اتفاقاتی در شام افتاده بسیار زیبا. وقتی که اولاد زن و بچه ابی عبدالله رو بردن در مسجد جامع دمشق، اونجا بازداشت کردن، یه اتفاقی توی این مسجد افتاده غیر او بحث خطبه ها، اتفاقات جالبی افتاده. یکیشم اینه، یه پیر مردی از اهل شام با محاسن سفید وارد مسجد شد. خب هر کی میخواست ببینه او سرا رو مسجد جامع خیلی بزرگ بود، اومد جلو یه نگاهی به او سرا گفت، گفت الحمدلله که خدا شما رو کشت و شهرها رو تون از مردان شما آسوده کرد و یزید رو بر شما مسلط کرد. ببینید آیون یه پیرمرد محاسن سفید که حداقل 60-70 سال از عمرش رو در شام گذرونده، تفکر یک ریشسفید اینه، یه وای به حال جووناش، چون سالهاست در شهر شام و خطه شام بر الیه آل اسمت تبلیغ شده، تعریف شده از آل ابو سفیان. نتایج اون تعاریف اینه، یه پیرمرد محاسن سفید میاد میگه الحمدلله که یزید رو بر شما مسلط کرد. امام سجاد فرمود ای پیرمرد آیا قرآن خوندی؟ پیرمرد خندید گفت شما با قرآن چه؟ شما قرآن هم میفهمید؟ فرمود بله قرآن خوندی یا نخوندی؟ گفت بله. کجاشو قرآن خوندن؟ شما خارجین، کاری با قرآن ما ندارید. فرمود حالا به هر حال آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا رو خوندی؟ گفت بله. فرمود او قربا ما هستیم، دیده مرد تو نمیشتسی ما کی هستی. فرمود آیا خونده ای آیه قرآن رو که فرمود و آت زل قربا حقه، او زل قربا و حق زل قربا ما هستیم. فرمود آیا آیه رو خوندی و علمو انما قنمتم من شی فان لله خمسه وللرسول ولذی القربا. این که برای ذل قربا و برای آل رسول خمس بدید، او آل رسول ماهیم. آیا آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت رو خوندی؟ اهل البیت ماهیم. آیا آیه انما ولیکم الله رو خوندی؟ ما هستیم. اشتباه میکنی. من این مطلب رو که خوندم اینجا خیلی عجیب بود برام، بدم نیست شما همش دقت بفرمایید. تا پیره مرد فهمید اشتباه کرده، تو خدا این نکته رو گوش بدید، من تعجب تاریخی اینه، پیره مرد اومد جلو افتاد دست پای امام سجاد، توبه کرد، گریه کرد، عذرخواهی کرد، گفت آقا من تا این ساعت نمیدانستم که برای پیغمبر جز یزید سلاله ای وجود دارد. یعنی من فکر کردم یزید
پسر پیغمبر هست. ببینید چقدر این ابر نفاق و شبهه و شامش
دقت بفرمایید.
تا پیر مرد فهمید اشتباه کرده،
تو رو خدا این نکته رو گوش بدید،
من تحجب تاریخی اینه، پیر مرد اومد جلو افتاد دست پای امام سجاد، توبه کرد، گریه کرد، عذرخواهی کرد، گفت آقا من تا این ساعت نمیدانستم که برای پیغمبر جز یزید سلاله‌ای وجود داره. یعنی من فکر کردم یزید پسر پیغمبر هست. ببینید چقدر این ابر نفاق و شبهه و شایعات اونقدر سیاه بود که خورشید ولایت پشت این ابر نورش دیگه نمیرسید. اینقدر اینا تبلیغات کردن که یزید سگباز، خوکباز، حرمسرادار، دائم الخمر، یه عالم پستی که بارها و بارها با مستی استاد نماز خود، این میشه پسر پیغمبر. و امام سجاد سلام علیکم زین العابدین میشه خارجی. خیلی مهم است شایعه، خیلی مهم است القاءات فکری انحطاطی التقاطی، خیلی اثر داره روی اندیشه، خلاصه کار کردن. و الان هم دشمنان ما، حالا من انشاءالله ادامه این بحث رو فردا خدمت رو خواهم داشت، دشمنان ما فقط با تفکر جوانای ما کار دارن. چون فکر کنید حالا دشمن اومده زوری مثلا این شلوار پات تنگ و پا جوان ما کرده، نه اجباری نیست، یه کاری کرده که جوان جامعه ما، جوانی که در جامعه جمهوری اسلامی تنفس میکند، اونم نه یه جوان 30 ساله ها که بگیم 10 سالش تو دورش خواه بوده، جوانی که هیچ 10 ساله بیشتر ندارد، 19 سالش، اصلا در زمان انقلاب به دنیا آمده است. ببینید زمان انقلاب به دنیا آمده است، میاد یه لباس برای خودش تهیه میکنه که اصلا با تفکرش شهید، با واژه شهادت، با اندیشه امام، با اندیشه نظام، با تفکر انقلاب اسلام تغایر 100% دارد. چیکار کرده دشمن؟ دشمن اومده با فکر جوان کار کرد، با اندیشه جوانو کار کردن، جوانای ما خود به خود به این سمت شده شد. اجبار اگه باشه که کسی زیر بار اجبار نمیره. خیلی قشنگ با پنبه سر بریدن که وقتی حالا کار به جایی برسه که ما وقتی با یه جوان صحبت میکنیم در رابطه با حماسه های دوران جنگ، رشادت های دوران جنگ، نمیدونم جانبازی ها و جانفشانی ها و جمون مردی ها، فکر افسانه است، مثلا قصه داریم براش میگیم. میدونید یه جوری میخندد، میگه مگه نیشه، مگه این حرفا بوده؟ نه بابا این حرفا مال 1400 سال پیش. میگه ما چند سال انقلاب کردیم؟ ما 20 سال که بیشتر نیست انقلاب کردیم. فرانسه رو ببینید 100 سال پیش اینا یه ناپلئون داشتن، این ناپلئون که اصلا قابل مقایسه نیست با رهبر انقلاب ما، با امام فقید ما، قابل مقایسه داره که فقط قیاس بکنه من فکر کنم توهین داره میکنه. ناپلئون کجا یادم صفا که نمیدونم سوء اخلاق داد با رهبر فقید انقلابی که یک نفسش برای غیر خدا نبود. اما ببینید ناپلئون با اون شخصیت کذاییش بعد از 100 سال هنوز که هنوزه در کشور فرانسه ببینید تو هر خانه این عکس ناپلئون هست و افتخار میکنم به ناپلئونش. اسم ناپلئون هم که میاد احترام میکنم. ولی هنوز بعد 20 سال انقلاب عکس امام تو خیلی خونه ها نیست. اصلا کسی کاری نداره دیگه با این حرفا. یه نام امام، کلام امام، گفتار امام، زندگی امام، نه دیگه عادی شده و این دستیزه دشمن است. من میترسم کار به اینجا برسه ها، کار به جایی برسد که وقت پیرمرد مملکتی که 70 سال تو جمهوری اسلامی هم زندگی کرده باشد کارش به جایی برسه که تا میگیم آقا ریشه انقلاب برمیگردد به یک سید، به یک رهبر دینی، بگه اه مگه آخوندم میتونه انقلاب کنه و میرسد. یعنی مسیر خیلی خطرناکه اگر اینجور که ما داریم میریم جلو، که یکی یکی داریم دپوهامون از دست میدیم، یکی یکی داریم خاکریزمون از دست میدیم، یکی یکی داریم عقب نشینی میکنیم، یکی یکی اگه بخوام اشاره بکنم اصلا منبر به درازا میکشه. ما داریم خیلی یا سالها حتی پاشون تو دکیشون ادا نگوشن سالها خدا شاهد. یعنی وقتی پسر عمو شهید شده، پسر دایی شهید شده، پسر عمه شهید شده، تا باش وعده میکنیم زوری مشکل داره دیگه. یکی از راههایی که آدم میتونه جوانها رو خوب بیاره و یکی از خروقی که دارم اینه که بچه ها رو باشون وعده میکنم بنامه شده که شهدا. بعد میگم خب تو تو طایفتون شهید ندارید؟ میگه چرا؟ یا منو ببر کنار قبر شهیدت. یه نیم ساعت آقا ما رو تاپ میده میگه اینجا بود انگار. انگار اونجا بود. هی قطعت هم میبینیم میریم جلو. میگم مگه چند وقت نیومدی؟ میگه من مثلا 4 سال پیش اومدم دیگه نیومدم. 3 سال پیش اومدم دیگه نیومدم. جوانان ما باید آشنا بشن و این آشنایی باید به طور مستمر باشد. خدا خیر بده به جناب آقا مهدی منصوری، این مداح بسیجی عزیز شهرمون که شبای جمعه در تکه شهدا دعای کامل دارن. برید سور جوانهای این جامعه رو ببینید. ما همش این جوانهای گندیده یقه باز زنجیر طلا انداخته گردن نوار ترانه گوش بده یه چشچرون جامعه رو دیدیم. والا آدم حسابی این جامعه هم برید شبای جمعه ببینید این جوانها یه جوری در کنار مزار شهدا صورتشون رو زمین میگذارن، چقدر گریه میکنن. اصلا آدم از حال این جوانها متحول میشه، منقلب میشه. خدا به عصمت زهرای مرضیه افکار نسل جوان ما از شایعات، از تفکرات التقاطی و مسموم دشمن حفظ بکنه. خدایا به حق امام زمان اندیشای انقلابی، اندیشای اسلامی رو در جامعه ما بسیار قوی و مستمر قرار بده. من بیش از این مصدق نشم. انشاءالله بعد از ما از اساتید عزیزمون مخصوصا از آیت الله فقیه استفاده خواهیم کرد و از مدیح سرایی جناب آقا منصوری هم انشاءالله استفاده خواهیم کرد. ما دیگه بیش از این مصدق نمیشیم. ادامه این بحث اتفاقات در شهر شام رو فردا خدمتتون میگیم. من فقط یه سلامی بدم و حق رو به من له الحق اهدا بکنم. اگر خسته نشدید یه صلوات حسینی خواهیم.
صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرباب التي حلت بفنائه عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار ولا جعلك الله آخر العهد مني لزيارتكم هم بعدا السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد وعلى أصحابهم سعيين
به حقیقت امام حسین ما رو بخش و بیاموش مریضمون رو شفا بده. حسن آقاد به معتابه فرما امام و شهدا و گذشتگان رحمت فرما. ما را آب که شهدامون نگردان. رهبر مظلوم انقلاب مراجع جوانامون رو حفظ کن. قدم ها به کربلا و مدینه برسان. نوالیان اعظام شرح سر عنایت فرما و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.